چون بالاخره هر چی که باشه اونا هستن که باید این کتابو گوش کنن و بهش دل بسپرن. واسه همین دونستن نظر اونا برام خیلی مهمه و میخوام حتما باهاشون صحبت کنم و نظرشون رو بپرسم که اگه اونا قرار بود همچین کتابی بنویسن چه سوژه‌ای رو انتخاب میکردن.
اگه بخوام راجع به زندگی امام کاظم کتاب بنویسم، راجع به القاب ایشون کتاب بنویسم، مثلا باب الحوائج، یا اگه اشتباه نکنم صالح. راجع به اینها اگه بخوام کتاب بنویسم، راجع به اینها کتاب بنویسم.
من اگه بخوام یه کتاب در مورد زندگی امام کاظم بنویسم، به نظرم به این موضوع اشاره میکنم که ایشون از جوانی و سن پایین به این معروف بودن که جواب هر سوالی رو میتونستن بدن. یعنی هر موضوعی اتفاق میفته، هر مسئله و مشکلی پیش میومد، میتونستن تمام مردم رو آگاه کنن، قشنگ در موردش توضیح بدن و افراد رو خیلی در مورد اون موضوع آگاه کنن.
من اگه بخوام در مورد ایشون یه کتاب بنویسم، خب راجب کاظم بودن ایشون بکنم بنویسم، چون به معنای فروخورنده خشمه و به نظرم این روزا میبینید خیلی کم شده تو جامعه همون این مسئله و مردم خیلی زود عصبی میشن.
من اگه قرار بود که یه کتابی در مورد زندگی امام کاظم بنویسم، در مورد شیوه شهادتشون می‌نوشتم. اینکه ایشون زمانی که توی زندان بودن به وسیله سم به شهادت رسیدن، و من فکر کنم این خیلی باید نامردی باشه که هم اسیر باشی هم زندانی باشی و هم این که بخوان با سم بکشنت، یعنی مخفیانه بکشنت.
خدا رو شکر با صحبتهایی که با مردم داشتم و تحقیقایی که خودم انجام دادم، تقریبا چارچوب کتابم معلومه و میدونم که میخوام در مورد چه سرفصلایی بنویسم. یکیش اینه که امام کاظم برای ترویج آزاداندیشی همیشه سعی میکردن خودشون شخصا در جمع مردم حضور داشته باشن و به حرفاشون گوش بدن، یا حتی جاهایی رو هم که نمیتونستن برن وکلای خودشون رو میفرستادن و اینطوری هم نظرات مردم بهشون انتقال داده میشد، همین که میتونستن صدای خودشون رو به گوش مردم برسونن. یه نکته جالب دیگه برام این بود که امام کاظم با وجود مشغله زیادی که داشتن، همیشه صله رحم رو به جا می آوردن و اعتقاد داشتن که برای داشتن یه جامعه سالم اول از همه باید بتونیم خانواده خودمون رو درست هدایت کنیم. اما آخرین نکته‌ای که هنوز ذهن من رو به خودش مشغول کرده اینه که همه حرف و اطلاعات من یا نتیجه تحقیقایی که داشتم یا نظرات مردم. اما برای نوشتن یک کتاب، حتی از نوع صوتیش، حتما نیازه که با یک کارشناس صحبت بشه، کسی که حرفا و نظراتش بر اساس مستندات تاریخیه و میشه بهش استناد کرد. یک کسی مثل استاد جمالی نژاد که هم محقق هستن هم مدرس، یعنی بهترین گزینه‌ایه که میشه انتخاب کرد.
مردی که نام دیگر او آفتاب است، بین قل و زنجیر هم عالی جناب است. حبل المتین ماست یک تار عبایش، این مرد از نسل شریف بوتراب است. فیلسوف آلمانی فردریش هگل یک جمله‌ای داره که خیلی به این بحث ما کمک میکنه در باب شخصیت امام کاظم علیه السلام، که میگن آزاده آزاده است چه در زنجیر اسارت و چه بر سریر یا تخت سلطنت. امام کاظم علیه السلام با وجود اینکه به دستور خلیفه عباسی هارون رشید در زندان سالیان سال رو به سر می‌بردن، اما در همون زندان هم با بیاناتشون و فرمایشاتی که داشتن تونستن خیلی ها رو تو همون زندان از عمال بنی عباس رو به حقیقت آگاه کنن و به راه صراط مستقیم هدایت کنن. امام کاظم علیه السلام در سال 183 هجری قمری به دست هارون الرشید به شهادت رسیدم و مدت امامت این امام بزرگوار 35 سال بوده و در سن 20 سالگی به امامت رسیدن. در عصر خلافت منصور عباسی بودند که به امامت رسیدن و چندین بار توسط خلفای عباسی دستگیر و زندانی شدند. اگه بخوایم مهمترین کار امام کاظم علیه السلام رو در راستای آزاداندیشی بیان کنیم، از اونجایی که در زمان امام کاظم علیه السلام مکاتب و فرقه های فکری و اعتقادی زیادی از قبیل افتحیه و ناووسیه و زیدیه و غیره سر برآوردن و به وجود اومدن، امام کاظم اومدن به جای اینکه بخوان اونا رو سرکوب کنن باهاشون وارد مناظره شدن و مباحثات طولانی رو با سران اون فرقه های فکری به وجود آوردن و در خلال این مباحثات شاگردانی به وجود اومدن، اشخاصی هدایت شدن و کسانی قبول کردند که در زمره شاگردان امام کاظم علیه السلام قرار بگیرن. امام کاظم در اون فضای خفقان دوره بنی عباس فرصت رو غنیمت شمردن و با سران آنها مناظره داشتن تا اینکه دستگاه قاصب خلافت هارون رشید حضرت رو دستگیر و زندانی نمودن. با این وجود نمایندگان امام کاظم علیه السلام از پا ننشستند و مناظرات امام کاظم رو ادامه دادن. در واقع اگه بخوایم یکی از ابتکارات امام کاظم علیه السلام رو بیان کنیم، به این شکل میتونیم بگیم که امام کاظم توی بحث مناظره برای خودشون جانشین تعیین کردن، وکیل گرفتن، که وقتی که حضرت رو زندانی کردن، بعد از زندانی شدن ایشون راه حضرت ادامه پیدا کنه و این مناظرات به وجود خودشون ادامه بدن تا فضای فکری و فرهنگی و علمی رو در اجتماع زنده نگه دارن و به این طریق تونستن گفتگوهای علمی و اجتماعی رو در آن دوران نهادینه کنن تا اینکه به دست امامان پس از خود برسه.
خانم بابای آماده هستین؟
بله آقای توکل.
بریم 3 2 1 بفرمایید.
تاریک نشینان تارکندیش توان نظار بر نور را نداشتند و افکار سیاه و ظلمانی آنها جامعه را تنها برای خدمت به خود می‌خواست. و این صدای زمزمه هفتمین ستاره آسمان ولایت بود که آرامش را از دل آنان ربود و بر دل عاشقان راه خدا نشاند. کاظم کسی که بر اسب خشم خیش لگام صبر و مهربانی را زد تا چراغی شود برای هدایت دیگران.
گریه و آیه و کتاب، ما و توفانی از پر کشیدنت، آسمان بلکان رسیدنت.
صبحتون بخیر باشه دوستان. در بخش دوم مسابقه پیامکی صبح بخیر سال نوی امروز که به صورت ویژه و با حال و هوای متفاوت تقدیم شما میشه، این پرسش رو مطرح کردیم و قرار شده که پاسخ بدید. بله، یک عالمه پیامک پاسخ دریافت کردیم به امام موسی بن جعفر به دلیل کنترل خشم و صبر و تحمل بسیار کاظم لقب دادن. حالا کلمه قیز در کظم قیز به چه معنی است؟ 1. تأمل کردن، 2. صبر بسیار زیاد، 3. به خشم آمدن و غضب، 4. بسیار عبادت کننده. چند تا پیامک پاسخ مرور کنیم با هم اگر موافقی. ملک شیردل راشکی از استان سیستان و بلوچستان گزینه 2 رو انتخاب کرده. عرض شود خدمت شما که 914-91-18 گفته 3. زهرا حمیدیه از تبریز گزینه 3 رو انتخاب کرده. 915-30-66 گزینه 2 رو برامون فرستاده. 915-15-30 اینا انتهای شماره از گزینه 3 رو برامون پیامک کرده. و خدمت شما بگم 910-52-55 گزینه 4 رو انتخاب کرده. رحمانی از نیشابور گزینه 3، ریحانی گزینه 3، جواد لطفی از مشهد گزینه 3 و خیلی از دوستان دیگری که گزینه 3 و بعضی از دوستان گزینه 2 رو انتخاب کردن، مثل دوستمون با شماره 912-79-72 خودشون رو معرفی نکردن ولی گزینه 2 که صبر کردن، صبر بسیار زیاده رو انتخاب کردن. یه چند تا دیگر از دوستان شرکت کننده رو هم بخونم. کریم از چناران گزینه 2 که صبر بسیار زیاده. محمد شهبازی از همدان گزینه 3 رو انتخاب کرده که به خشم آمدن و غضبه. محمد محمودی از قم گزینه 2. بهمن عاشق از چناران گزینه 3. سید رضا علوی از اردبیل گزینه 2. حسین عالمی از سبزوار گزینه 2. رضایی از قم گزینه 3، محمود مقراسچی از بروجرد گزینه 2، عرض شود نادر احمدی از قائم شهر 3، مژگان احمدی از قم گزینه 2، محمد پارسا از کرمانشاه گزینه 2. ثانیه دیگه برای شرکت در بخش دوم مسابقه فرصت دارید. بسیار خب، فرصت شرکت در مسابقه بخش دومش تموم شد و برنده مشخص شد. امیدوارم درست بخونم اسم دوست عزیزمونو که گزینه 3 که گزینه درستمونه را انتخاب کردن. یه بار دیگه بذارید من پرسش مسابقه و گزینه درست و خدمت شما بگم. به امام موسی بن جعفر به دلیل کنترل خشم کاذب لقب دادن. حالا ما خواستیم از شما که بگید کلمه غیظ در کظم غیظ به چه معنیه؟ 4 تا گزینه داشتیم: 1 تحمل کردن، 2 صبر بسیار زیاد، 3 به خشم آمدن و غضب. 4 بسیار عبادت کننده. خیلی از دوستانمون فکر میکنم که با صبوری گوش نداده بودن پرسش برنامه رو، که گزینه 2 رو انتخاب کردن، صبر بسیار زیاد. ما منظورمون همون کلمه قیز بود، به معنای غضب، به معنای خشم. آقای بهزاد صداقت برنده این بخش ما هستن، از گرمی مقان، اگر درست خونده باشم، روستای اینی اولیا. امیدوارم که واقعا درست خونده باشم اسم محل شما رو. آقای صداقت، بهزاد صداقت، برنده بخش دوم مسابقه ما هستن. دوستان با شما تماس میگیرن و حتما جایزتون به دستتون میرسه. فراموش که نکردید، موضوع برنامه در یک بخشی عوض شد، بخشش رو انتخاب کردیم، طبیعتاً پرسش برنامه هم عوض شد. البته از پرسش برنامه هم استقبال زیاد شده، هم در بخش تلفن ها هم پیامک ها. ازتون پرسیدیم اگه کسی بخواد به شما چیزی ببخشه چی باشه بهتره، دوست داری چی باشه. حالا میتونه یه شی باشه، یه موقعیت باشه، یه امکان باشه، هر چیزی ممکنه باشه. شما بگید چی باشه. 2-20-59-3881. کرامت و سخاوت و بخشندگی با میزان دارایی افراد هیچ نسبت معناداری نداره. بعضی از مال دنیا هیچی ندارن، ولی مرامشون مرام دست و دلبازیه. عوضش بعضی های دیگه گنج قارون دارن، ولی زورشون میاد یه چایی بذارن جلوی آدم. ما دارای فقیر و فقیر دارا هم داریم. بنای هستی، بنای طبیعت بر بخشندگیه. آتیش حرارت خودش رو برای خودش نگه نمیداره، از حرارتش به هر چیزی که اطرافش باشه گرما میده. آب پاکی و رطوبت خودش رو فقط برای خودش نگه نمیداره. خورشید میلیاردها ساله که داره از نور خودش به ما میبخشه. درخت میوه و سایه‌اش رو از کسی دریغ نمیکنه. بنابراین آدمیزاد چرا باید وقت دست و دل بازی از آب و آتش و درخت و خورشید کمتر باشه؟
سلام. خدا حقیقتش مسئولمون هم خالیه. شهیدم اهالی منطقه دستشون به دهنشون میرسه. گفتم برسم خدمتتون، شاید شما بتونید کمکمون بکنید.
والا از قضا ما اینجا یه خیریه داریم، تو همین امور فعالیت میکنه. میخوای یه سری به این آقایون بزنید، بلکه انشالله به لطف و عنایت الهی گره یک کار شما باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کار صندوق از ابتدای سال 63. تعدادی از مردم خیر همین محل، از خانواده شهدا، از کاسبها، به فکر افتادن که یه صندوق قرض الحسنه رو تأسیس بکنن. حقیر هم به جهت اینکه کارمند بانک بودم، مقدمات امر رو از باب آشنایی نسبت به این موضوع که داشتیم، در جلساتی که در خدمت شما بودیم راهنمایی کردیم و مراحل راه و چاه صندوق رو برای عزیزان حاضر در جلسه توضیح دادیم. صندوق به شما عرض میکنم، ولی اگر بگم آچار فرانسه بر من خورده نگیرین، ایراد نگیرین. در حدود 500-600 نفر از اعضا و خانواده های بی سرپرست، زنانی که همسرانش از دست دادن یا مطلقه شدن یا شوهر دارن ولی شوهری دارن از کار افتاده است. اینها رو هم ما اینجا پوشش دادیم زیر نظر صندوق و زیر نظر مسجد، منتها در دو سه مقطع از سال کمک‌های بهتری میشه، ولی در سایر مقاطع از سال در حد نون، در حد لباس، در حد مثلا گوشت، این چیزایی که مردم به عنوان کمک برای صندوق میارن، این خانواده‌ها رو هم ما اینجا پوشش میدیم.
بفرمایید بسن فرمای محسس هست، اینو مطالعه کنید.
آجابا همه کمک هایی که بهتون میشه همشون نقدیه؟
نقدی هم هست، اونجا نوشته، شما یه نگاهی بکنید.
الان هم که در خدمت شما هستیم، یک سالی هم هستش که از طریق کمیته امداد دوستان از خانم ها رو آوردیم. دفتر کمیته امداد داخل مسجد هست و ما با هم کاملا هماهنگیم از نظر کارها، در حدی که به قول معروف به خود ما هم زیاد به قول معروف فشار نیاد، در خدمت مستضعفین و افراد کم بضاعت جامعه هستیم.
اینجا چند متر؟
23-45 متر.
و تو این 23-4 متر چند نفر توی طی این سال‌ها میشه در قالب عدد گنجون که چند نفر اومدن و مشکلشون حل شده؟
اگر بگم بالای 100,000 نفر در فاصله این 30 سال، اگر فاصله 30 سال رو در نظر بگیریم،
حالا هفلقای کمی که کمک میکن برگردونن، وقت چه اتفاقی میفته بر اون آدم؟
معمولا ما اینایی که زامن میگیریم از افرادی که وام میگیرن زامن میگیریم، بالاخره یا از محل زامن یا از محل خودش یا در حالت سوم خدای ناکرده اگر فوتی پیش بیاد یا خدای ناکرده مثلا بدون اطلاع ما محل رو ترک کنن، جا به جا بشن برن یه جای دیگه، دیگه از محل همون درآمدهای صندوق که ما داریم میگیریم از اون محل کسری رو برای صندوق جبران.
حالا مثلا منظورم اینه که باشه اون طرف بعد بگه که من هستم میخوام پرداخت،
ولی نمیتونه. بله، اون رو هم براش یه از طریق همین کمک های مردمی جایگزین میکنیم، چون پول صندوق نمیتونیم سوخت بشه.
همدونم که مثل بانک، خب حالا اون مبلغشون برگرده، حال ممکنه که طرفو تحت فشار بذارن، جریمه.
نه نه، اصلا جریمه درکی اصلا نداریم، اصلا نداریم، اصلا ما جریمه تاخیر اصلا نداریم. چون امام جعفر صادق فرمود که شما اگر مر به کسی صدقه بدید حسنه داره، ولی اگر قرض الحسنه بدید 18 برابر، یعنی قرض الحسنه نسبت به صدقه 8 برابر بیشتر هست. سفارش امام جعفر صادق هستش که و وقتی دلیل رو از آقا میپرسن که چرا، گفت قرض الحسنه وقتی پول میدید پول بر میگرده، به صورت جریان انجام میشه. من بارها و بارها اگر بگن در هر روز، هر هفته، هر ماه معجزه های این کار رو در خودم دیدم، معجزه هایی که این امور کار خیر برام اتفاق افتاده در زندگی شخصی خودم بارها پیش اومده، چه چیزای اتفاقی باید می افتاد به این وسیله دفع شده، چه بلاهایی نی، چه درد و مرض، چه خیلی خیلی زیاد. منتها خب هر چه اجازه فرمود که اینها بین ما و خدا انشاءالله محفوظ باشه.
بخششیت بزرگ آدم ها که نصیب هر کسی نمیتونه باشه، وقتی خدا به اون بزرگیش بخشنده است، چرا که آدم ها نه؟ بعد من بخشش رو توی گذشت و مهر و محبت و عاطفه میدونم. متشکرم از برنامه، خیلی خیلی خوبتون، روز خوبی داشته باشید.
پرسیدی مگه کسی بخواد به شما چیزی ببخشه دوست داری چی باشه؟ من دوست دارم اگه قرار باشه کسی چیزی به هم ببخشه، یه موقعیت شغلی خوب باشه و برام شرایطی فراهم کنه که بتونم با کار کردن درآمد خوبی داشته باشم و از شرمندگی زن بچه‌م در بیام. امینی از رشت. میتونم به جرأت بگم بهترین بخشش مهر و محبت و همدلیه. مژگان از رامسر. سیاوش هستم از شیراز. از خدا میخوام همسرم منو ببخشه و برگرده سر زندگیش. سید رحمان آل مهدی از شهر مقدس قم گفته دوست دارم اگر خدای نکرده خطایی یا کوتاهی در حق دوست یا برادری انجام دادم منو ببخشه. عادی مهدوی از بادرودم گفته بزرگترین بخشنده خداست، ولی دوست دارم مادرم اگه کم لطفی خدایی نکرده بهش کردم منو حتما ببخشه. فاطمه می گفته دلم میخواد خدا من سلامتی ببخشه. انشالله که همه شنونده های ما سلامت باشن یا به زودی شفا پیدا کنن. من دوست دارم بدیهامو ببخشن. بهزاد باطبی از تهران. دوست دارم خانمم که تصمیم جدا شدن به خاطر اعتیاد من داره و من حالا که این مشکلو کنار گذاشتم زندگی دوباره در کنار دخترمون رو به من ببخشه. علیرضا رحمانی از اصفهان. گل تنها به بیشماری خارها قبطه نمیخوره. آدم با سخاوت کاری نداره که بقیه براش کف میزنن یا نه. آدم اهل بخشش براش مهم نیست بقیه اصلا بزرگی کارشو میبینن یا نه. برای آدم اهل جود و گشاد دستی فقط اونم گل روی خداست.
این دختر شیبانی هستم، ساکن تهران. تقریبا 8 سال 9 سال پیش مادرم رحمت خدا رفت، عمرش رو داد به شما. بعد دیگه خودش گفته بود، یعنی حالا فی ننوشته بود ولی همون زبونی گفته بود که من وسیله هامو مثلا بدید به بیرون، تو خونه نمونه استفاده مثلا نکنید ازشون. دیگه من تمام وسیله‌هاشو دادیم بیرون، خدا را شکر نیازی هم نداشتیم که وسیله‌هاشو بیاریم استفاده کنیم. گفتیم که حالا بالاخره یکی که نیازمنده استفاده کنه، مثلا رخت خوابش برای عروس رو استفاده کردیم، یعنی خیلی نو بودن، ترتمیز بودن دیگه، تو روستا بودن. و
کدوم روستا بودن؟
ما تو سرکان به نام روستای آرتیمان زندگی میکردن.
بعد هاش خانم از وسایلشون بگید که چیا بود.
یه لوازم منزل، حالا خوردریز داشته، بالاخره یخچال داشته، فرش داشته که دادی مسجد. منظور چی داره دیگه؟ مثلا فرش داره و یخچال داره، وسیله مثلا رخت خواب داره، نمیدونم.
فرش خب زیاد بود تعدادش دیگه.
دیگه حالا دو تا سه تا بود، یه نفر بود دیگه، یعنی هر چند تایی بود. بالاخره اینجوری ما دادیم بیرون دیگه، گفتیم حالا بالاخره مردم استفاده کنن ازش. دیگه رادیو داشت، نمیدونم چراغای فانوسای قدیمی، حالا یه چیزایی که تو خونه بود دیگه.
شما همه آنچه که از مادرتون مونده بوده رو وقف کردید
به خاطر که خودش میخواست.
قشنگی این قصه اینه که هم مادرتون تمایل داشتند خودشون.
آره خودش دوست داشته، حتی موقعی هم که زنده بوده، یعنی ما اصلا نبودیم، کلی وسیلای خوردریز